برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را می‌شنوید.
پخش این برنامه‌ها از ساعت 6 تا 7 بامداد به وقت تاجیکستان روی موج‌های 60 و 31 متر
برابر با 4760, 9695 و 9760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 8 روی موج‌های 31 و 19 متر
برابر با 9695, 9760 و 15525 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31, 25 و 19 متر
برابر با 9760, 11655 و 15525 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org.
و حالا ادامه این برنامه ها. اضطراب سازمان عفو بین الملل از افزایش نقص حقوق انسان در جهان.
جنگ به ضد تروریسم ثمر بخش نبوده، حقوق بشر پامال می شود.
زمینه فشار بین المللی از یک سو و همراهی با ازبکستان از سوی دیگر چیست؟
به نظر من قبل از همه منفعت ملی این کشور
و نگاهی مخالف.
هر یک سمادوری که می بیند که در اون واقعه در ازبکستان رو اون البته با خود مقایسه میکند.
در پس منظر سفر رهبر ازبکستان به چین و گزارش گروه بین المللی بحران شناسی. السلام علیکم شنونده ارجمند. لحظه پیش سرآغاز برنامه اطلاعاتی و تحلیلی چشمانداز را شنیدی. سازمان عفو بین الملل آنگونه که در آغازنامه با صدای همکارم شنیدید جنگ ضد ترور را میگوید به جای تقویت دادن ضربه به زورآوری سببگار کاهش اصول حقوق انسان در سرتاسر جهان شده است. در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل رفتار حربیان روسیه در چچنستان و برخورد ایالات متحده به بازداشت شدگان عراقی و افغان مورد تنقید قرار گرفت. ایالات متحده این اتهامات را رد نمود. همچنین ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در پایمال کردن حق انسان عیبدار شده اند. سازمان عفو بین الملل می گوید با وجود قانون تأخیر در اجرای حکم قتل در تاجیکستان به طور مخفی حکم اعدام 4 نفر به اجرا رسیده است و هنوز هم نزدیکان چنین افراد حق ندارند جای دفن خویشاوندان خود را معین کنند. برخی از نکات این گزارش را از همکارم سعیدی صباح می شنویم.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که وقایع سال 2004 را در بر دارد می نویسد که صدها زندانی هنوز بدون حکم دادگاه و یا اعلان اتهام رسمی در قرارگاه نظامی آمریکا در ساحل گوانتانامو در بازداشت قرار دارند. طبق این گزارش در جریان عملیات نظامی و امنیتی آمریکا در عراق و افغانستان هزاران نفر بازداشت شدند که اعضای خانواده و وکیلان مدافع آنها اکثرا از دیدارشان محروم می باشند. سازمان عفو بین الملل می نویسد چنین اسناد به دست آمده است که حکومت ایالات متحده به تکتیک های بازپرسی اجازه داده است که تعهدات بین المللی را در مورد شکنجه پامال می کنند. سازمان عفو بین الملل همینطور اعلام می کند که در ماه آگوست سال گذشته بعد از نشر تصویرهای شکنجه در زندان ابو غریب بغداد وزیر دفاع آمریکا یک کمیسیون بررسی را تعیین نمود. طبق آمار سازمان عفو بین الملل از زمان تصرف افغانستان و عراق توسط قوای آمریکا در حدود 50,000 نفر در جریان عملیات نظامی و یا امنیتی بازداشت شدند. قوای آمریکا 25 مرکز بازداشت در افغانستان و 17 مرکز در عراق دارد. سازمان عفو بین الملل می نویسد که یک عده از افرادی که به نظر آمریکا ارزش اطلاعاتی دارند در محل‌های سری نگه داشته می شوند و بعضی افراد از 3 سال به این سو در چنین محل‌های سری حبسند. دبیر سازمان عفو بین الملل خانم ایرین خان روز چهارشنبه در جریان معرفی گزارش سالانه این سازمان در لندن بعضی اقدامات آمریکا را چنین شرح نمود.
مثال واضح این است که با وجود ناراحتی های شدید درباره ماجرای زندان ابو غریب و با وجود اسناد جمع گردیده توسط سازمان عفو بین الملل و دیگر سازمان های بین المللی در مورد بدرفتاری ها در باگرام، ابو غریب و دیگر مرکزهای بازداشت تحت نظارت آمریکا، حکومت و یا کنگرس ایالات متحده مانع تحقیقات مستقل در مورد شکنجه و بدرفتاری کارمندان آمریکایی می شوند.
در گزارش سازمان عفو بین الملل همین طور آمده است که تعداد زیاد مردم در کشورهای مختلف در نتیجه هجوم‌های وحشیانه گروه‌های مسلح به قتل رسیدند، اما در مبارزه جهانی تحت رهبری آمریکا علیه تروریسم نیز حقوق مردم تلف شده است. خانم ایرینا خان در این مورد اضافه کرد:
Over the past year we have seen unimaginable brutality and barbarity.
در سال گذشته ما شاهد بی‌رحمی و وحشیگری غیر قابل تصور توسط گروه‌های مسلح در عراق، بیسلان و مادرید بودیم و اینها چند مثال محدود می‌باشند. اما از جانب دیگر ایالات متحده و متفقان آن تحت نام به اصطلاح جنگ به ضد تروریسم همچنان استراتژی را پیش گرفتند که شاید از نگاه سیاسی مناسب باشد ولی ثمر بخش نبوده، حقوق بشر پامال می‌شود.
سازمان عفو بین الملل همین طور در گزارش خود درباره بازداشت مهاجرین و ادامه جزای مرگ و مخصوصاً حکم مرگ نورسان در بعضی ایالت های امریکا اظهار نگرانی می کند. در گزارش آمده است که در سال 2004 در ایالات متحده جزای مرگ بر 59 محکوم عملی شد. در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل به وضع حقوق بشر در تاجیکستان نیز اشاره شده، گفته می شود که قبل از اعلان توقف جزای مرگ در این کشور در 30 اپریل سال 2004 4 نفر پنهانی در تاجیکستان اعدام شدند. محل دفن افراد اعدام شده تا هنوز هم پنهان می باشد و از این رو خانواده های کشته شدگان تحت زجر قرار دارند. نظر به نوشته سازمان عفو بین الملل، گزارش ها درباره شکنجه و بدرفتاری در تاجیکستان هنوز هم به گوش می رسد. در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل آمده است که ژورنالیستان مستقل درباره بی‌حرمتی، توهین و فشار حکومتداران سخن می گویند. همین طور طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، چندین نشریه مستقل احتمالاً به دلیل‌های سیاسی از فعالیت باز داشته شدند. در رابطه با شکنجه و بدرفتاری، سازمان عفو بین الملل می‌نویسد که این گونه رفتار بر علیه محبوسان، مخصوصاً افرادی که به عضویت سازمان‌های اسلامی متهم می‌شوند، ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل دوام می‌دهد که نکته مثبت در جمهوری تاجیکستان این است که پرزیدنت امام علی رحمانوف در 30 اپریل سال گذشته جزای مرگ را متوقف ساخت و در ماه ایول قانون جدید تصدیق شد که جزای مرگ را در قضیه های جنایی به 25 سال حبس تبدیل می دهد. در ماه نوامبر پارلمان کشور لایحه قانونی را مورد بررسی قرار داد که طبق آن جزای مرگ عموماً متوقف شده و به حبس ابد تبدیل می شود. اما این قانون تا پایان سال 2004 قوه اجرایی کسب نکرده بود.
تاجیکستان در گزارش سازمان عفو بین الملل که همچنین نقض حقوق انسان را در ایالات متحده، روسیه و چندین کشور دیگر مورد تنقید قرار داده است. برنامه اطلاعاتی و تحلیلی چشمانداز را ایدم. چین و ازبکستان چندین سازشنامه نوی همکاری به امضا رسانیدند و سفر پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف در چین گویا با موفقیت ادامه دارد. اما آنچه مورد توجه تحلیلگران است این است که چین از پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف استقبال برجسته نشان داد و آن هم بعد از کمتر از 2 هفته رویدادهای خونینی اندیجان. برخی از کارشناسان این را به معلومات رسمی تاشکند که اعتراضگران اندیجانی را تندروان اسلامی اعلان کرده است بستگی دادند. برخی دیگر گفتند چین همیشه و در همه حالت از رهبری ازبکستان پشتیبانی میکرد. از کارشناس امور سیاسی رشید غنی میپرسم چرا این سفر پرزیدنت ازبکستان چنین سوال ها را به میان آورده است؟
معلوم است که سفرهای رؤسای جمهور به کشورهای مثل چین، یا روسیه یا امریکا یا بریتانیا سفرهای می باشند که تحریزی کرده می شوند و وابسته به آن قرارگیری هم می شود. این از یک طرف. یعنی این سفر سفر تعجیلی، سفر ناعلاجی نمی باشد. ولی مهم آن است که بسیار گمان می کردم که از بس که امروز در ازبکستان در اندیجان این گونه حادثه شد، رئیس جمهور کشور را ترک نمی کند. ولی به نظر بنده خود تصمیم رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف برای انجام دادن آن چیزی که مطرح شده بود مسابقا یا نشانه از آن است که رئیس جمهور از وضعیت چندان مشوش خاطر نیست و یا او برای عالم نشان دادنی است، او همیشه از پس تصمیم های خود میگردد و افکار دیگر و مناسبات دیگر و برای او تا همون درجه مهم هستند که جوابگوی منفیت های خودش که همیشه اون منفیت ها رو در ردیف منفیت های کشور خود میشناسد میباشد.
بله، و از طرف دیگر می توان احتمال زد که این سفر برای اسلام کریموف یک نوع جستجوی پشتیبانی سیاسی هم شاید باشد، مخصوصا که در چین در جریان این ملاقات سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین جناب کان کوان چنین گفت:
در باره آنچه که اخیرا در ازبکستان رخ داد ما فکر می کنیم این کار داخلی آن است و ما از آن که حکومت ازبکستان جدایی خواهان، تروریستان و تندروان را سرکوب می کند پشتیبانی می کنیم. ما از ازبکستان در یک جایگی با دیگر کشورهای آسیای مرکزی حمایت می کنیم که تلاش خود را در تحکیم صلح و پیشرفت در این منطقه متحد کند.
کان کوان سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین بود. گروه بین المللی بحران شناسی چین و روسیه را تنقید کرد که واقعیت را نادیده گرفته از پرزیدنت کریموف شدیداً حمایت کردند. سوال به همصحبت دیگر ما کارشناس مستقل رستم حیدرزاده، به نظر شما موقع گیری کشورهای گوناگون را در رابطه با واقعه های اندیجان ازبکستان چگونه می شود تفسیر کرد؟
البته اگر ما ببینیم که اون چه که در اونجا رخ داد اون بیگان معیار حقوقی یا که بیان بگیم که چارچوبه انسانی راست نمیآید، یعنی که مردم اعتراض کرد از اون زندگی و وزنی خود و خان و کسی که هم نباشد از جریت عقل انسانی به خاطر اون جنایت بود و اون رو محکوم کردن لازم است. ولیکن یک خطر مملکت و یعنی که بگیم که بازیگر اساسی سیاسی اروپای غربی و امریکا این رو محکوم میکنند، این واقعیت است، این را محکوم کردن هم لازم است. از طرف دیگر دو مملکت روسیه و چین اینا دستگیری میکنن یا که بگیم که سیاست رسمی کشور رو دستگیری میکنن با وجود اون میدونن که مثلا در اونجا همین خیلی واقعیت بود و ما یک چیز باید از خاطر نبراریم که همین گونه یعنی که واقعی متش چند سال پیش در خودی پکین روی داده بود در میدان تنین بسکرن بود و اونم با واسطه تنگ زیر پیشو اعتراض مردم، اعتراض استودنت‌ها در خود چین پخش گردید و من فکر میکنم که البته اصولهایی که یعنی که اصولهای کمونیستان، اصولهایی که پیشتر برای مهم نمودنی بگیم که آزاد اندیشی، برای مهم نمودنی خود بیان کنی مردم روانه شده است، این البته از همون دوره با یعنی که رسیده آمده است و اون شخصهایی که حالا هم در سر اقتدار هستند در بعضی ممالک آسیای مرکزی آنها همون کمونیستانی پیشتر هستند، همون طرزی که استفاده میبرند که در وقتش یعنی که استالین در نسبت خلق سوییتی استفاده میبرد و عموماً یعنی که همون متدها هست. من فکر میکنم که در اینجا یگان چیزی نوی نیست، فقط این شکل همون دیگر شده باشد، مضمون همون موند.
تشکر رستم حیدرزاده. یعنی به صورت کلی اشاره کردید بر ریشه های همسان ایدئولوژی چین و ازبکستان. جناب رشید غنی، شما در این مورد آیا چی نظر دارید؟
وقتی که ما میگویم میراث خور دولت کمونیستی، یعنی چنین تخمین میکنیم که جمهوری ازبکستان همان جمهوری کمونیستی است. این خطای محض است. جمهوری ازبکستان جمهوری مثل جمهوری تاجیکستان، مثل جمهوری های دیگر، جمهوری صرف ملی است. جمهوری که میخواد از سابق دولت شوروی به دولت صرف ملی تبدیل یابد و رئیس او حرکت میکند، چون همه رؤسای دولت های دیگر از دیدگاه منفیت های ملی خود رفتار کند. این از یک طرف. از طرف دیگر برای شما نیز معلوم است، برای دیگر در مسئله برای کشورهای شرق هم چین هم آسیای مرکزی از ازل تا تامین نمودن از ازل تامین نمودن یک نوع استقرار همیشه بر همه حساب‌های دیگر اولویت و از این رو آنها آماده هستند برای تامین اولویت رهبران این کشور رو همه گونه تدبیرهای سالم رو اتخاذ نمایند تا آشوب یا اون چیزی که در تنمین و آشوب بود نه اعتراض یعنی آشوب امنیت کشور رو تهدید نکند و کشور رو با مثلا خوفه‌ای با یک کنار با یک لبی جاری آورده نماند.
اما برگردیم به سفر پرزیدنت کریموف به بیجین و یا پکین. به نظر شما به هر حال آیا از این سفر کی منفعت بیشتر دارد، ازبکستان و یا چین؟ سخن به شما جناب حیدرزاده.
البته در اینجا منفعت های بیشتر البته چین پیدا میکند، چون که چین یک موقعی بگویم که احتیاط کاران دارد و مشاهده کار است. اگرچند که مثلا روسیه و آمریکا خیلی فعال در منطقه حضور دارند، خیلی فعال با طور حربی و با دیگر مگیم که امیل در اینجا تاثیر خود را میرسانند یا که تاثیر رساندن میخواهند و بعد از این واقعه که در اندیجان رخ داد، من فکر میکنم که راه های کریم با سمتی که اتحاد اروپا و آمریکا بسته خواهد شد و دو یک بگیم که انتخاب است، یا با روسیه بیشتر همکاری کرد یا با بگیم که چین. لیکن همکاری چین برای بگیم که خودی ازبکستان این بسیار هم با موقع است و از طرف دیگر یک در اینجا ازبکستان میتواند همچنین یک پارتنری، همچنین یک همکار که شریکی نو برآمد کند، با اینکه در سیمایی نو برآمد کند و از طرف دیگر برای با روسیه همکاری کردن در اینجا البته همکاری زیادی تاجیکستان و بگیم که روسیه با این مانش نمیتواند، چون که خواه نخواه روسیه با اون بیشتر حرکت میکند که اولمی فارسی زبان ها را دستگیری کند، در این زمان سیاستی اون با اون روانه شده است. از طرف دیگر در این سمت خطای یا که چین می تواند با اولمی ترک زبان ها همکاری کند، یعنی که در اینجا هر یک موقع، هر یک بگیم که امیل، هر یک نقطه با این اوباد گرفته می شود و اون بگیم روابط تاریخی، اون چیزی که از یعنی که سیاستی خارجی همین مملکت های ما که در بگیم که پیش از انقلاب شوروی چندین صد سال ها که عمل میکرد، اینا با این اوباد گرفته میشود و در مجموع البته یک موازنت باید پیدا شود، یعنی که موازنت بین ابرقدرت هایی که این یا اون گروهی مملکت ها دستگیری میکنند. البته در اینجا من فکر میکنم که هر یک کارشناس موقع خود مشاهده شخصی خود رو پیشنهاد کرده است ممکن است، لیکن شخصا این اون چیزی که من بیان نمودم فکر شخصی من است.
خب یعنی چونه برمی آید که طلب های تفتیش بی‌طرفانه و یا تحقیق مستقل رویدادهای اندیجان از یک سو و از سوی دیگر حمایت از موقع رفتار حکومت ازبکستان از سوی دیگر، این دو همه گویا زمینه های گیوپولیتیکی و یا منافع سیاسی دارند. تا حال ما به اینجا رسیدیم از این صحبت ها. جناب غنی، به نظر شما مایه بهادیهی کشورهای خارجی به این رویدادها چی بوده میتوند؟
در همه بهودی و قبل از همه، پیش از همه و در مد اول، منفیات های ملی همون دولت هایی که بهوی های گناگون می دهند قرار دارد. همه چیز دیگر این تنها یک روی پوش است برای پنهان نمودن هدف های اصلی خود می باشد. از کدام دولتی که این چیز سر نزد اصلا همین است.
البته همچون مجری این برنامه من حق اعتراض ندارم، اما همچون شنونده دشوار است به این چیز راضی شدن، به خاطر اینکه اگر به یاد بیاریم وقتی که مردم در زیر فوج تیر در میدان بابر اندیجان به هلاکت می رسید، در زبانش کلمه آزادی بود و این کلمه افراد دیگر رو در دیگر گوشه های جهان به پا خیزان که از حقوق همزاد خود، از حقوق انسان دیگر دفاع کنند. خب به هر حال در هر خلاصه قطعی یک گذرگاه برای استثناء میتواند وجود داشته باشد. اما بیایید همه سخن های مایکل هول نماینده گروه بین المللی بحران شناسی رو شنویم.
The Uzbek government does not appear to have any interest in reform without pressure.
به نظر می رسد اگر فشار بیرونی موجود نباشد، حکومت ازبکستان اصلا فکر هیچ گونه اصلاحات را ندارد و ما یگان علامت اراده ازبکستان را با آزادی های سیاسی و اقتصادی نمی بینیم.
خب همینطور گپ ها، یعنی که فشار بیرونه اون چیزی که ما میگفتیم منافع گیوپولیتیک و یا سیاسی طرف دیگر این فشار، ولی اگر هر بها به گفته همصحبتان ما بیانگر منفعت باشد، بهایی که سران دولت های آسیای مرکزی دادن از کجا منشأ میگیرد؟ منفعت آنها چیست؟ جناب حیدرزاده نوبت سخن به شما.
اولا باید ما یک به نظر گیریم که اون واقعی که در همجان روی داد البته برای همه یک چیزی بود که کسی آلمان انتظار نبود. من بیان رسمی سربران ممالک آسیای مرکزی را همچون وهم و حراس بیان کرده میتوانند، یعنی که آن و هر کدامی آنها این واقعه را میتوانند مقایسه کنند، یعنی که با اون شرایطی که در تاجیکستان یا که مثلا در قرقیزستان یا که در قزاقستان موجود است، یعنی که هر یک انسان فکر میکنند که برای چی این واقعیت در آسیای مرکزی یکی در رویدادی که خصوصا در ازبکستان در اندیجان. ما میدونیم که سبب اساسی این سطح پست زندگانی، انکشاف نیافتن اقتصاد، انکشاف نیافتن سایر کاری خود، موجود نمودن جای کاری، موجود نمودن امکانیت برای مبلغ کار کردن، یعنی که عامل های اساسا اجتماعی و اقتصادی سبب شدن برای اعتراض مردم. و برای اون که اعتراض مردم، یعنی که اون اعتراض اجتماعی یک سمت معین گیرد، در مملکت پیشرفته آزادی مطبوعات است. با واسطه آزادی مطبوعات هر یک شخص میتواند اون اعتراض خود رو بیان نماید و همون یک شدت اجتماعی، یعنی که همون باروسی نپریژینه در جمعیت کم میشود. لیکن در ازبکستان این دیده نمیشود. از این رو اون شرایطی که در ازبکستان است قسمان ممکن 100% در بعضی موارد 70% با دیگر در دیگر مملکت ها همون وضع سیاسی، همون وضع اقتصادی، همون وضع اجتماعی تکرار یافته است، یعنی که دیگرگونی کم به وجود میرسد. از این رو البته اون چیزی که ما دیدیم در اونجا، اون در هر یک مملکتی آسیای مرکزی با وجود آمدنش ممکن است و در اینجا یگان اساسا این گناهکار این کار خودی حکومت است که نمیگذارد برای مردم خود که آنها جای کار پیدا کنند یا که یک سالکاری خود برپا نمایند، که آزادی اقتصادی دادن شده، آزادی سخن دادن شدگی نیست و این همه سبب می شود برای اعتراض. و البته هر یک حکومت داره که می بیند که در اون واقع در ازبکستان رو ده، اون البته با خود مقایسه می کند. من فکر نمی کنم که اونها فکرهای ابیکتیون رو دادند.
تشکر جناب حیدرزاده. و سوال به رشید غنی. جناب حیدرزاده گفتند که 70-80% شرایط اجتماعی اقتصادی در همین کشورها به هم مانند است و احتمال تکرار این حادثه ها نیز همچنان وجود دارد در هر یکی از این کشورها، و سران آسیای مرکزی به گفته او در اندیشه عمیق هستند که نشود رویدادهای اندیجان در کشور آنها نیز به عمل آید. سوال به شما، آیا تکرار این حادثه ها در دیگر کشورهای منطقه امکان دارد؟
هر گاهی که نیروهای سیاسی به ویژه نیروهایی که در سر قدرت هستند از پس حل مشکل هایی که هر وقت و هر لحظه و هر ساعت پیدا میشن، هر وقتی که این نیروها از پس حل مشکل ها نشوند و این مشکل ها بالای هم زم شوند، خوب عجب نیست که این گناه حالات رخ دهند. ولی هر گاهی که نیروها خود در هم اون نیروهایی که هم در قدرت هستند و یا در مخالفت با نیروهای حاکم هستند از پس حل مشکل ها شوند، آنگاه امکان دارد از همین گونه رنگ گرفتن مثلا حادثه ها کشور خود را امین نگاه داشته تواند.
تشکر. به نظر می رسد که تو همین سوال هر دوی شما فکرهای مختلف داشتید، اما در همین فکر در راهی پیشگیری از این حادثه ها هر دو با هم همفکر شدید. تشکر رشید غنی و رستم حیدرزاده، کارشناسان مستقل تاجیک، تشکر برای شرکت در این گفتگو در رابطه با تاثیر احتمالی رویدادهای اندیجان به منطقه در پس منظر سفر پرزیدنت ازبکستان به چین.
یادان هم بریود کوبریود، شاهن هم یادان هم بریود کوبریود، بدنیان
زنان تاجیک با وجود آنکه نیم اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند و در حال مهاجرت شوهر و پدر و برادرانشان در جستجوی درآمد به کشورهای دیگر، شماره آنها بیشتر از نیم اهالی است، در بازار کشور حضوری سزاوار ندارند و شرایط موجوده به چنین حضور کمک نمی‌کند. این حال بعد از جنبست نتیجه های یک آموزش معلوم شده است. تفصیلات این تحقیق را از همکارم در دوشنبه سفرگلی عالمی می‌شنویم.
75% زنهای دهات از حق الزحمتشان به عوض کاری سنگین و طاقت فرسا در ساحه کشاورزی راضی نیستند. این نتیجه تحقیقات اخیر جامعه شناسان تاجیک می باشد که با مساعدت آژانسی همکاری شویتسریا در تاجیکستان ضمن برنامه موصوف به مقام و نقش زنان در بازار کار صورت گرفته است. صافیه قاسموا مسئول برنامه مذکور همزمان راهبر گروه کارشناسان در رابطه با این موضوع به رادیوی آزادی گفت هدف از گذراندن چنین یک تحقیقات آشنایی با وضع زنان در بازار کار و معین کردن سطح گندری یا برابری جنسی در این سمت بوده است. خانم قاسموا گفت تحقیقات نشان داد بیش از 70% زنان دهات در خواجگی های دهقانی و مالپروری کار می کنند، اما مزد کارشان نه بیشتر از 20-25 سومانی است که برابر به 8 دلار می باشد. او می گوید این در حالی است که بیش از 50% زنان باری تامین خانواده را به تنهایی می کشند و تنها 29% گفتند تامین آیله را شوهرانشان به دوش دارند.
این را به نظر گرفته تدکو در تمام ریاست‌ها گزارنده شد، در ولایتی در شهر دوشنبه، در ولایتی سوغ، در ولایتی خاتلون و در ولایتی بدخشان کوهی. در همه این ولایت‌ها به نظر گرفته می شود تناسب بین اهالی شهر اهالی دهات تناسب بین گروه‌های کسبی تناسب بین سینوسول معلومات اوغلاتی اویلاوی شرطی اویلاوی و دیگر جهات‌هایی که در بین این گروه‌های زنها و خوردن ممکن بود.
خانم قاسموا میگوید یکی از راه‌های افضلیتناک بهبودیابی وضع زنان در بازار کار و دریافت شغل درآمدناک با آنها دادن قرض‌های خرد بوده است، اما در این سمت نیز چندین مشکلات وجود دارد که زنان به علت آنها از گرفتن این قرض‌ها خودداری می‌کنند. و میگوید این مشکلات به عوض گرو دادن قرض‌های خرد است که زن‌های کم بضاعت امکان پرداختی آن را ندارند. این در حالی است که 90% کار صحرا را زنان و کودکان انجام می‌دهند. خانم رحیموا افزود
از روی برنامه یونیفم دسترسی زنان به زمین و حمایه حقوق آنها در 11 نواحی و شهر تاجیکستان مرکز اطلاعاتی و کنسولتیوی کشاده شده است که و امروز ها این مرکز های اطلاعاتی و کنسولتیوی برای زن های دهات، برای عموما مردم دهات همین خل اطلاعات می دهند.
در همین حال رحیمه شاکر و ساکن جماعت دهات صغیردشت ناحیه درواز می گوید خانواده اشان از 12 نفر عبارت است. پدرش دو ماه قبل یگانه گاوی شیردهشان را فروخته برای دریافت پول به روسیه رفته است. مادرش به عوض کار در صحرا همگی 20 سومانی میگیرد. زندگی فقیرانه بسر دارند و میگوید میخواهد کار کند و در تامین خانواده به مادرش کمک کند، اما
پیشتر اینا اوچمیو میرفتن در رو کار میکردن معاشون میدادند. حاضی باشم ما خانه نشین بیکاریم در خانه. مکتب میونه را تمام کردن میخواهم که در یکانجا کار کنم. جای کار نیست.
گفتنیست در دستوری که آید به نتیجه های تحقیقات گروه جامعه شناسان تاجیک با مساعدت آژانسی همکاری شویتسری اخیراً در دوشنبه نشر گشته است، چند پیشنهاد جای داده شده است. از جمله تشکیلات های حکومتی و غیر دولتی مسائل زنان را می باید در میان زن های دهات هرچی بیشتر بخش های آموزشی را آید به قوانین بین المللی مناسبات بازرگانی، مسائل گندری یا برابری جنسی دایر نمایند. همچنین باید در قانون انداز تغییرات وارد کرده شود و منافع زنان کم بضاعت را که می خواهند به صاحب کاری خرد و میانه شغل ورزند و اینابت گرفته شود. همچنین در این دستور آمده است سازمان های کمک رسانی بین المللی و غیر حکومتی باید به زنهای کم بضاعت بدون گرو قرضهای خرد و میانه دهند. محققان بر این نظرند در صورت عملی گشتن این پیشنهادات وضع زنان در بازار کار تا اندازه میتواند بهبود یابد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
جای زنان در بازار کار تاجیکستان، آخرین گزارش در برنامه چشمانداز. خدا نگهدار.